پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی، در ادامه با فرهاد گرجی همراه میشیم و بشنویم گزارش هایی که دوستانمون برای پیک نیمروزی تدارک دیدند. فرهاد جان سلام.
سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی رادیو ایران. سلام شنوندگان خوب خبر رادیو ایران.
قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی در 20مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران و تصمیم به لغو آن در فصل آینده لیگ برتر همانند معمایی حل نشده، نه علت تصویبش مشخص بود و نه در حال حاضر دلیل لغو آن واضح است.
طی سالهای گذشته واحدهای مختلفی برای بازیافت باتری‌های مستعمل در کشور دایر شده، اما به علت نبود یک سیستم متمرکز جمع‌آوری و همچنین قاچاق اونها به خارج از کشور، این واحدها با مشکلات مختلفی مواجه شدند.
برنامه اینه که من اینکه کاندید شدم یام برنامه که میخوام اجرا کنم و ارائه بدم. در مورد جوان ها این کار رو میکنم، در مورد بیکاری این برنامه ها رو دارم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوباره شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. حدود 15 دقیقه به پیامک 3610 شنوندگان زیادی پیامک فرستادن. یکی از شنوندگان خوبمون نوشتن که اخیراً دولت نام شهرک را به پیشوند برخی از محله‌های جدید روستا اضافه کرده تا خدمات را به قیمت شهری برای این روستاییان حساب کنه. این در حالیه که این مناطق روستایی است و هیچ امکان شهری نداره. مثلا آنها باید قیمت برق را به قیمت شهری پرداخت کنن. آیا درسته که کسی که در روستا زندگی می‌کنه صرفاً با یک تغییر نام هزینه هاش شهری بشه؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610. اما به کارگیری مربی خارجی در سالهای گذشته با اما و اگرهای زیادی، چه از نظر موفقیت این مربیان و همچنین مسائل مالی اونها روبرو شده. مهمترین مصداق اون خانه بدوشی فدراسیون فوتبال در پی ناتوانی از پرداخت دیون مربوط به بدهی ویلموتسه. در حالی که آیین‌نامه‌های برای محدود کردن استخدام مربیان خارجی وضع شده، اما دوباره این آیین‌نامه‌ها به نحوی نقض شده. مردم میگن در این بحران مالی و معیشتی مردم چرا باید سرمایه های کشور به جیب مربیان خارجی فوتبالی بره؟ همکارم بختیاری گزارش میده.
حالا پشت مدافع، خلاصه عزیزی، توی دروازه گل.
تیم ملی فوتبال ایران 4 بار تاکنون به جام های جهانی راه یافته، با 1 مربی ایرانی و 3 مربی خارجی. حضور مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران اما به قصه 1001 شب میماند. آخرینش همین اسکوچیچ خوش اخلاق که میگوید قراردادش طولانی است، با اما و اگرهایی که مبلغش هم ناگفتنی است.
قرارداد من طولانی مدت هست، ولی خب میدونید که توی فوتبال وقتی که نتیجه نگیرین قرارداد کوتاه مدت میشه.
راجب عددش چجوریه؟ میتونید بگید عددشو یا نه؟
No, because this is personal thing.
این یه مسئله شخصیه، ولی اینو به شما قول میدم که چیزی که بیشتر از پول و مسائل مادی بر من اهمیت داره، پیشرفت و اطلاع فوتبال ایران هست.
تقریبا سرانجام تمام مربیان خارجی فوتبال در ایران ختم به شهر شده. زیر بار شکایت ها و جریمه هایشان در محکمه های بین المللی کمر اقتصادمان بارها و بارها خم شده. پر سر و صدا ترینش قرارداد ترکمان چای با ویلموتس بلژیکی است. زبلخانی که چند ماه بیشتر به قرارش عمل نکرد و در نقطه حساس بازی های تیم ملی ایران را ترک کرد.
وقتی طرف مقابل فدراسیون فوتبال ایران در زمانی که در تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران هستش به کشور ایران مراجعه نمی‌کنه و رئیس فدراسیون ما جهت ملاقات ایشون به خارج از کشور سفر می‌کنه، برداشت از این هستش قرارداد شاید خوب بسته نشده باشه.
غرامات مربیان خارجی نتیجه مدیران ناکارآمد و ناشی فوتبال در ایران بوده. از همین رو پارسال که فدراسیون رئیس نداشت، ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی با امضای اعضای هیئت رئیسه تصویب شد. آقای محمودزاده، مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ:
با توجه به اینکه در بخش پرونده‌های بین‌المللی و متأسفانه روند نزولی که در بخش مالی بیت‌المال داره از دست میره، عملاً در این بخش هرج و مرج‌های مالی رخ داده، 100% این نوید رو بریم در فصل آینده تا باشگاه‌ها نتوانند این پرونده های بین المللی رو و در بخش داخلی هم در کمیته تعیین وضعیت رو تعیین تکلیف کنن و به سرانجام منطقی برسونن محدودیت خواهند داشت.
ممنوعیت استخدام مربیان و بازیکنان خارجی برای لیگ امسال بود، تصمیمی که مخالفانش هم به مفید بودن برای آینده فوتبال ایران اذعان کردند.
اگر قانون برای همه یکسان اجرا بشه، دست دلالا قطع میشه و باشگاه دیگه دغدغه عرضه ندارن.
چه مقدار شما بازیکنان فاقد کیفیت داشتین توی این لیگ ما که پول این مملکت در واقع از کشور خارج شده، به کسایی داده شده که اصلا لیاقت حضور توی لیگ دست سه کشور ما رو هم نداشتن.
شما شاید سال اول و دوم از نظر کمی و کیفی یکم با مشکل بر بخوریم، ولی در آینده و در برنامه دراز مدت بدونید که به نفع لیگمون تموم میشه این برنامه منع ورود مربیان خارجی و بازیکنان خارجی.
رفت و آمد مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران همیشه شایبه داشته، ابهامی که با خبر لغو مصوبه پارسال دوباره رسانه‌ای شده. در گفته‌های عزیزی و خادم، رئیس فدراسیون فعلی،
ببین مربی خارجی و بازیکن خارجی، حتی گفتیم بازیکن خارجی خوب هم، اینا رو در حیرسه بعدی مطرح خواهیم کرد. اینا باید یه صندوق بذارن، بانک گارانتی بمانن، ضمانت بانکی بدن، به دلیل اینکه این همه پرونده انبوه نشه و چهره اینا خدشه‌دار نشه، فدراسیون زیر سوال نره، باشگاه زیر سوال نره که هر جا فسخ کردن نخواستن دعوای کنه پول بگیره بره.
کمتر کسی پیدا می شود که منکر حضور برخی مربیان خارجی اثرگذار باشد. با این حال اموال عمومی در بیشتر قراردادها تا امروز بارها نقره داغ شده. آیزونوزی مدیر باشگاه تراکتورسازی:
من تا اونجایی که می دونم بیلموتس رو یکی از این آقازاده ها آورده و یکی دیگه هم وکیل آورده که بره دفاع کنه به اصطلاح حقوق مردم و فدراسیون در مقابل آیوی. آخه چه خبره؟
استخدام مربیان اثرگذار بر فوتبال در همه کشورها رسم است. در ایران هم بودند مربیانی که تأثیرشان مثبت بوده. مهاجرنی سرمربی سالهای دور تیم ملی:
ما در گذشته مثلا از موقعی که اونجوری حافظه من یاری میده از مارافسکی بگیریم تا سوچ، مساروش، نتو، افاره، رایکوف، همینطور به ترتیب ریج و بلازویچ و برانکو، کارلوس. مربیان اثرگذار همیشه در فوتبال ما، همیشه علاقمندان فوتبال از اونها یاد میکنن. مربی خوبه که اثرگذار باشه.
قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی در 20مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران و تصمیم به لغو آن در فصل آینده لیگ برتر همانند معمایی حل نشده، نه علت تصویبش مشخص بود و نه در حال حاضر دلیل لغو آن واضح است.
بله، گزارشی بود درباره نقض دوباره به کارگیری مربیان خارجی در فوتبال. شما شنوندگان عزیز به ما پیامک بزنید که آیا موافق به کارگیری مربیان خارجی در فوتبال هستید یا خیر. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند،
پس در حضور خورشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو می سازیم.
به نظر من این کاریست کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلات که امروز جلوی چشم ماست.
در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 13 هستیم. شنوندگان زیادی اونطور که من میبینم دیدگاه های خودشون رو برای ما پیامک زدن به 3610 که اگر موافق باشین چند تا پیامک انتخاباتی رو برای شما هم بخونم. شنونده این نوشته: من از نامزدها میخوام اگر رئیس جمهور شدن کالاهای تولید شده در ایران رو تا زمانی که نیاز داخلی برطرف نشده اجازه صادرات ندهند. باز شنونده دیگری پیامک دادن و نوشتن که قبل از مناظره روش صحیح و اصول مناظره در حضور مردم محترم ایران بیان شود تا برخی نامزدها مناظره رو به حاشیه نکشونند. بازم توی پیامک دیگری برای ما نوشتین شما عزیزان که مناظره جای ارائه برنامه‌های نامزدها برای رفع مشکلات کشور است، نه جای فیلم بازی کردن برای ایجاد هیجان جامعه. باز از پیامک‌ها بخونم. کاندیداها باید اول اشتباه‌های گذشته رو بگویند تا اعتماد مردم رو به دست آورند، بعد بگویند برای آینده چه خواهند کرد و اشتباه‌های گذشته رو تکرار نخواهند کرد. شما شنوندگان عزیز هم دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه نامزدها و انتظاراتی که از رئیس جمهور آینده خودتون دارید به 3610 برای ما پیامک کنید. اما باتری‌های مستعمل چالش مهم زیست محیطیه که سلامت مردم و منابع زیرزمینی رو تهدید میکنه. در حالی که این باتری ها باید به روش های خاصی بازیافت و یا انها بشن، برخی مردم به علت نداشتن آگاهی یا نبود اماکن جمع‌آوری باتری های مستعمل اونها رو توی سطل زباله معمولی میریزن که میتونه عاملی برای آلودگی محیط زیست باشه. همکارم بخشی گزارش میده.
خطرات جدی باتری های مستعمل برای محیط زیست و انسان. همین وسایل نوع جدیدی از پسمان رو ایجاد می کنند که بر اساس آمارهای ارائه شده رشد اون 3 برابر بیشتر از پسماند های خانگی. آقای دلپسند مدیر کل پسماند سازمان محیط زیست کشور:
چنانچه اینها به صورت غیر مجاز در مراکز دفن زباله رها بشن، خب در بلند مدت آثاری که ناشی از انتشار عناصر خطرناکی که در این تجهیزات هست، عناصری مثل سرب دارن، مس دارن، کادمیون دارن، جیوه دارن، در محیط زیست انتشار پیدا بکنه روی منابع آب و خاک تاثیر میگذاره. در خب قطعا روی سلامت هم محیط زیست و هم روی سلامت انسان قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
باتری های مستعمل به حدی برای محیط زیست خطرناک، اگه وارد سیستم دفع بشه بعد از تجزیه تبدیل به شیرابه شده و فلز شیرابه رو به 10 برابر افزایش بده. به همین خاطر تقریبا همه کشورهای جهان تلاش میکنن تا باتری های مستعمل رو بازیافت کنند. آقای دلپسند:
اینها ارزش بسیار بالایی دارند، چرا که هم بسیاری از تجهیزات و لوازمی که ما در بخش‌های مختلف داریم استفاده می‌کنیم، خب از همین بازیافت اینها می‌تونیم مواد اولیه مورد نیاز رو تأمین بکنیم و دوباره به چرخه تولید برگردونیم.
در حوزه بازیافت باتری‌های مستعمل هرچند قدم‌های خوبی برداشته شده، اما همچنان با معضل جمع‌آوری و بازیافت مجدد مواجهیم. آقای محمود خانی مدیر کل پسماند سازمان شهرداری‌های وزارت کشور:
علمی رو شهرداری موظف دریافت کنه، وزارت کشور ابلاغ کرده که برای تفکیک اینو داشته باشه. وقتی اینو جمع جداگانه جمع بشه مشتری داره، یعنی هم بحث بازیافتش پرسود هست، جز مواردی هستش که قابل بازیافته تو صنایع بازیافت تبدیلی میتونه تبدیل بشه به، حالا حتی فلزش میتونه تبدیل بشه و اگه باتری سربی و لیتیومی هم باشه اونم قابل تبدیل است.
طی سالهای گذشته واحدهای مختلفی برای بازیافت باتری های مستعمل در کشور دایر شده، اما به علت نبود یک سیستم متمرکز جمع‌آوری و همچنین قاچاق اونها به خارج از کشور، این واحدها با مشکلات مختلفی مواجه شدند. آقای عسکری استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست:
مشکلی که الان وجود داره اینه که بیشتر اینها حمایت نمیشن، یعنی بحث صادرات وجود داره، یه بحث قاچاق در واقع این پسماندهای برق الکترونیک وجود داره، در کنارش هم در واقع اون مسئولیت هنوز ایجاد نشده که اگر در واقع یک قطعه برق الکترونیک وارد کشور ما میشه، یک گیتی، یک عددی رو در واقع از این برای بحث بازیافت کسر کنن، بدن به واحدی که داره بازیافت میکنه حمایتش بکنن. یعنی اون چرخه ناقصیه. ما این بازیافت رو نداریم، یعنی این حمایت از بازیافت توی کشور ما اتفاق نیفتاده.
باتری ها از هر نوع که باشن دارای موادی همچون پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و فلزات سنگینی مثل جیوه، کادمیوم و آرسنیک هستند که هم خطرناکن و هم ارزشمند. به خاطر همینه که بازیافت اونها از اهمیتی دوچندان برخورداره. آقای صدر نژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران:
در زمینه باتری خودرویی وضعیت به مراتب بهتر از سایر انواع باتری داریم، ولی در باتری هایی که در حجم کوچیک آمپر ساعت بالا میخوان به شما بدن، مثل باتری های لپتاپ، گوشی همراه، ساعت، که مبنای این باتری ها لیتیومه، متاسفانه علارغم اینکه بازیافت این میتونه ما رو در زمینه های صنایع حساس مثل صنایع الکترونیکی و صنایع دفاعی خودکفا بکنه از نیاز به این عنصر استراتژیک، متاسفانه شبکه جمع‌آوری کارآمدی نداریم و اینا بخش زیادیش داره هدر میره. ما به دنبال این هستیم، اتحادیه صنایع بازیافت به دنبال اینه که به زودی انشالله شبکه کارآمدی رو راه اندازی کنه با مشارکت شهروندان که بتونه انواع مختلف ضایعات از جمله ضایعات الکترونیکی رو به قیمت خوب از مردم بخره و جداگانه به بازیافت کننده های در واقع هر کدوم از گروه نیروهای کالایی بده.
با توجه به تولید قابل توجه باتری‌های مستعمل در کشور که روز به روز هم بیشتر میشه، انتظار میره که برای بازیافت این باتری‌ها نیازمند چند اقدام مهم از جمله آگاهی بخشی به مردم و افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان، نظاممند کردن جمع‌آوری باتری‌ها و در نهایت حمایت از واحدهای صنعتی بازیافت باتری‌های مستعملی. برنامه هایی که میتونه به تنها راهکار حل معضل باتری‌های فرسوده یعنی بازیافت اونها کمک کنه.
پایان پیک نیمروزی خط پیامک ما 3610.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام به شما همیهنان عزیزم، بعد از ظهر دوشنبتون به خیر باشه. امیدوارم هر جا هستید و در حال شنیدن این صدا سالم باشید و شاد در کنار عزیزانتون و در پناه پروردگار عالم. امروز 17 خرداد ماه 1400 و 16 شوال 1442، من آرش دارابی هستم به همراه همکاران خوبم روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی. افتخار داریم تا ساعت 22 همراه اوقات ارزشمند شما مردم شریف ایران باشیم، با امید به اینکه برنامه‌های رسانه دینی معارف موج اف ام ردیف 96 رو بپسندید. اما دوستان عزیز، اگر قصد داشتید در مورد برنامه‌های رادیو معارف، اجرای گویندگان و حتی قطعی امواج رادیو در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید نظری بدید، پیشنهادی داشتید و یا انتقادی داشتید، میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و اگر دوست داشتید پیامک بفرستید به سامانه 30162 پیامک بفرستید. اما اگر دوست داشتید که با خود رادیو معارف هم در ارتباط باشید، با دو تا شماره تلفن آشنای برنامه‌های رادیو معارف میتونید ارتباط برقرار بکنید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی ما هم 30553 هست. اما طبق جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف، بعد از عرایض بنده چهره به چهره رو تقدیم شما می‌کنیم که با موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400 تقدیم شما میشه. بعد از اون در ساعت 15:35 دلیل آفتاب رو برای شما پخش میکنیم که مستند دلیل آفتاب هست، امیدوارم بپسندید. در ساعت 16 برنامه رخداد رو تقدیمتون میکنیم که ویژه انتخابات 1400 هست، مسابقه سیاسی است. در ساعت 17 ویژه برنامه حوالی عصر رو تقدیمتون میکنیم که پخش زنده هست، به مدت 1 ساعت تقدیمتون میشه، جنگ عصرگاهی رادیو معارف هست. در ساعت 18 برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم شما میکنیم که به سوالات تربیتی شما پاسخ خواهد داد. در این برنامه حجت الاسلام دکتر همتی کارشناسی خواهند کرد. در ساعت 18:55 پای سخنان ارزشمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم نشست. اما در این لحظه برنامه چهره به چهره رو تقدیمتون میکنیم با موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400.
انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در محضر شنوندگان عزیز گرامی باشیم. این برنامه هم تو که میدونید به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری هست که قرار هست 28 خرداد انشالله برگزار بشه و ما تصمیم داریم در گفتگو با صاحب نظران عرصه سیاست و فرهنگ انشالله راهکارهای افزایش بصیرت و آگاهی‌های مردم در انتخاب اصلح رو برای انتخابات ریاست جمهوری انشالله یک مقدار مسیرش رو هموار کنیم. امروز همین افتخار رو داریم تا در خدمت جمعای مهندس با هنر نماینده ادوار مجلس که سالهای دورای فراوانی در مجلس حضور داشتند گفتگو کنیم. خیلی متشکرم از حضور ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دستاندرکاران شبکه فاخر معارف رادیو، و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیختتون و امید داریم که انشالله با وقتی که در خدمت شما هستیم انشالله حتی اکثر بهره رو ببینیم
انشالله. آقای مهندس، بحث تحزب در انتخابات هست. ما الان به هر حال نمایندگانمون انتخاب میشن، شاید برخی از گروه ها و جناح‌های سیاسی هم در واقع تاییدشون کنند، ولی واقعا بحث حزب در اینجا خیلی مطرح میشه که حالا میتونه اصلا یک پشوانه اندیشه و فکری باشه برای نمایندگان، کادرسازی به نوعی بکنه، نمایندگانش رو منتخب کنه و بعد پاسخگو باشه. چرا ما بعد از 40 سال اصلا این اتفاق هنوز نیفتاده و اصلا نخبگان سیاسی ما حضرت‌عالی اصلا موافق هستید با بحث تحزب در انتخابات یا نه اصلا در کل نظام سیاسی؟
ببینید، من واقعا یعنی اگر بخوام پاسخ رو اول جمع‌بندی صحبتمون بگم، بله من واقعا معتقدم که اصلا نظام مردم سالاری دینی که انشالله بیاری خداوند تا ظهور حضرت بقیت الله باید انشالله استمرار پیدا بکنه، این نظام مردم سالاری لازمش عقیده بنده وجود چند تا حزب قدرتمند فراگیر ضابط دار پاسخگوست. و ما البته الان حالا وزارت کشور مثلا 100 گروه رفتن تأسیس حزب مجوز گرفتن دارن کار میکنن، اما اینا جزایر بسیار کوچیکی هستند که از هم جدا هستن.
بیشترش موقع انتخابات فعال میشن آقای مهندس.
درسته. یعنی ما قبل از این قانون جدید احزاب که حدود 250 تا حزب داشتیم، یعنی مجوز صادر کرد به وزارت کشور، بعضی از این احزاب یک کاغذ فقط بود تو کیف یه خانم یا تو جیب یه آقا که مثلا برای روز مبادا، حالا شاید نسل امروز یادشون نیاد، یه زمانی این مسئله مجوزها و اینا خب خیلی امضاها طلایی بود اول انقلاب، یه دفعه یه نفر میره موافقت اصولی میگرفت مثلا برای تأسیس فلان کارخانه، بعد همون موافقت اصولی رو میفروخ، این ورور معامله میشد و چیز میشد. نه، من مقصودم این احزاب نیست. واقع قضیه باید 3-4 تا حزب قدرتمند، قوی، فراگیر و البته چارچوب دار و در چارچوب قانون اساسی. مشکلات عدم تأسیس این نوع احزاب چند مشکل به متفاوت هست.
بله.
یکیش این که خب واقع قضیه در قانون اساسی ما وجود حزب، عضویت در حزب حق اساسی همه مردم هست و من این نداره، ذکرم شده در قانون اساسی هر کسی میتونه عضو یک حزب قانونی کشور بشه، این هیچ اشکالی نداره. اما معمولا چون این احزاب ضابطه ندارن، ضوابط ندارن، انبوه نیستن، بزرگ نیستن، جاده ها یک طرف است. من حال به عنوان نمونه مثلا عرض بکنم خدمتون، فرض میکنم همین الان انتخابات ما داریم،
بله.
الان میرن ثبت نام میکنن، مثلا فرض میکنم 50-60 نفر ثبت نام میکنن، از این 50-60 نفر ممکنه 20 نفرش هم بیان بگن آه ما مثلا با حزب شما همراهیم، حزب اصولگرا یا حزب جامعه اسلامی مهندسین یا اینا، میگم خب خیلی خوب تشریف آوردین، میریم میشینیم بحث میکنیم، بررسی میکنیم صلاحیت ها رو، محبوبیت ها رو، حتی بعضا میریم نظرسنجی علمی میکنیم، نهایتا از بین 20 نفر به 2 نفر میرسیم، میگم آه این 2 نفر کاندیدای نهایی، اون 18 نفر تبعیت از ما که نمی کنند که میگن خب حالا حزب چون مرتعید نکرده ما میریم استعفا میدیم میریم کنار، اصلا میگن اون موقع ما عضو حزب تو نمیخوایم مثلا باشیم، ما کاندیدا هستیم، بعد هم میگم آه شما زمینه رأی نداری، میگن آه تو واسه ما خلاصی میچینیم دستورالعمل صادر میکنیم، ما تو مردم هستیم. اکثرا هم معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، اقراء به جهل میشن، یعنی این نامزد دروغ نمیخوان بگن. من باز یه مقدار ساده تر بگم، خب منو که بین مخالفینم نمیبرن دوستان، منو میبرن بین طرفدارا، اینا یه مقدار براشون توهم ایجاد میشه، میگن ای ما هر چی تو شهر میگردیم همش طرفدارا میان به ما تبریک میگن و خلاصه
و بعدم ممکن است به نتایج انتخابات هم میگن
بعدن همین دیگه. بعد واقعا بعضی وقتا اونقدر اقراء به جهل میشن، تعجب میکنن، فکر میکنن، تصور میکنن که 80% رأی داره، بعد آرا شمرده میشه اینا 8% بیشتر رأی نداره، اون وقت بعد میره توی توهمات دیگه که آه نکنه مثلا تقلب شده، اینجوری شده، اونجوری شده. این مشکلات وجود داره. یکی از دلایلی که احزاب شکل نمیگیرن برای اینکه این چی میگن خدمات متقابل نیست، یعنی خیلی از کسانی که میخوان فعال بشن تا زمانی که حزب طرفداری ازشون بکنه هماهنگن، موقعی حزب گفت آه نه مثلا تو مصلحت نیست بمونی، تو مثلا برو استعفا بده، اون موقع دیگه ضابطه وجود نداره که یک کسی چگونه به یک حزب بپیونده و چگونه از یک حزب خارج بشه. این نکته اول.
فرهنگ تحزب رو هنوز نداری؟
نه، یکی فرهنگ، یکم ضابطه نداره. نکته دومی که معمولا یه عده مخالفت میکنن که من این رو هم باز از نظر تئوری روش حرف دارم، اینا برداشت چون میگن با نظام ولایت فقیه اصلا حزب معنا نداره. من این اعتقاد رو ندارم. من اینکه دارم عرض میکنم رو واژه هام دقت دارم. من میگم حزب باید فراگیر باشه، ضابطه‌مند باشه، قانونمند باشه و در چارچوب قانون اساسی. بله اگر یک حزبی تأسیس شد، معذرت میخوام، خاص بر علیه نظام کار بکنه، اون دیگه حزب نیست، اون یه گروه ضد انقلابه، اون یه گروه محاربه، اون دیگه سر به حساب چی میان طرفش دیگه قوه قضایی و نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی هستن. حزبی که ما میگیم این حزب در چارچوب نظامه، در اصل 110 قانون اساسی اومده یکی از اختیارات و وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است.
بله.
که با بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، خب یه حزب که میخواد کار بکنه موظف در چارچوب اون سیاست‌ها کار بکنه، این سیاست‌ها از قانون بالاتره، از مواضع احزاب بالاتره و اسناد بالادستیه و تو خیلی از کشورهای دیگه هم اینجوریه، یعنی اصلا اینجوری نیست که حزبی که اومد روی کار هر کار دلش خواست بکنه.
بالاخره اصول اساسی،
اصول اساسی، بله. من حالا یه موقع مثال ساده میزنم، بعضیا میگن آه این رد صلاحیت یا فلان حرفا چجوری. مثلا شما تصور بکنید تو آمریکا خیلی کاندیدا میشن اونجا، حالا حزب، دو تا حزب ظاهرا حزب قدر دارن، اما یه تعداد هستن توی مثلا اونجا، فرض میکنیم یه نفر بیاد دفعه آینده کاندیدا بشه، بعد بگه آه من مکتبم مکتب کمونیسم، مکتب کمونیسم، تو قانون نداره که آه مکتب کمونیسم نباید مثلا کاندیدا بشه یا طرفدار یه آدم کمونیست، اما اونچنون این طرف رو به قول بعضی از جوانا اونچنون لولش میکنن با یه پرونده مالیاتی و یرفا خودشو 7 نسل آیندهشو از همه حقوق اجتماعی محروم میکنن. کسی تو آمریکا که نمیتونه بگه من کمونیستم میخوام کاندیدا بشم، نامزد بشم،
چون مثلا اصول اساسی
اون لیبرال دموکراته. یا تو فرانسه میگه مکتب ما حاکم بر حاکمیت لایک، اگر یه نفر بیاد بگه من مذهبی هستم سما بر اساس دینم میخوام بیام برم توی مجلس، نمیذارن، میگن آره اینجا حاکم، حکومت حکومت لایک، اینجا حکومت حکومت جمهوری اسلامی است، قانون اساسی داریم، مردم منشور. بنابراین این که بعضی ها میگن که احزاب وجودشون با نظام ولایت نمیتونه سازگار باشه، من قبول ندارم. نه، ولایت قانونا در قانون اساسی یک سری اختیارات داره و یک سری وظایف داره و به وظایفش عمل میکنه، نظارت میکنه، و اگر هم حزب تأسیس شد خواست رقیب حزب من باشه، اون حقش. اما یه حزب اگه تأسیس شد میخواد رقیب نظام باشه، اون که اصلا معنا نداره، اون که بحث سیاسی از بیدار سیاسی میره.
تجربه یه حزب جمهوری اسلامی که داریم یه مقداری نسبت به این مسئله الان